الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با یک نگاه گذرا به مناجات شعبانیه بود و اینکه امامان علیهم السلام چطوری عالی ترین شکل مراوده با پروردگار رو در صحنه زندگی خودشون وارد میکنن و در واقع اگه ما دقت کنیم حقیقی ترین سخنی که جان ما میتواند با پروردگارش در میان بگذارد سخنان ائمه معصومین علیهم السلام است. رسیدیم به این فراز که حضرت امیرالمومنین در رابطه با نیایششون با پروردگار عرضه می‌دارن الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الیاس ولن قطع رجایی من جمیل کرمه. پروردگارا بر این حسن اعتقادم، اینجا زن یعنی همون که معتقدم، این اعتقادم را که معتقدم که تو پروردگار منی و من را می پرورانی کمک کن که حادثه‌ای، خطوراتی، القای شیطانی نیاد و این اعتقاد من رو به چی تبدیل کند؟ به ناامیدی و یأس. چون نیاز شدید بشر است که یک اعتقاد به این زیبایی رو خداوند براش نگه داره، از خدا تقاضا میکنه دادم که خدایا این اعتقاد خوبم رو، این حسن امیدواری که به تو دارم رو، این رو یه مرتبه با یأس و ناامیدی از دست ندم. لم اسلط علی حسن ظنی، خدایا این حسن اعتقاد و امیدواریم به خودت را برش یأس رو مسلط نکن. ولن قطع رجایی من جمیل کرمک، و این جمیل کرم تو رو که من امیدوارم بهش، یعنی کرم زیبایی رو داشتی تا حالا با من و با ما، ولن قطع رجای، این امید من را از این جمیل کرمت منقطع نکن، رشته امیدم را از اینی که معتقدم که کریم هستی و زیباترین شکل کرم رو همواره به من میکنی، میدونم میکنی، غافل میشم، خدایا یه کاری کن غافل نشم. وقتی آدم دور قضیه مردم رو نگاه کنه، دلیل شرحش که مفصله، میبینه همه در بهترین شرایط برای زندگی هم خودشو خراب میکنن و متوجه نیستن که جمیل کرم پروردگار بهشون یه همچی شرایطی رو داد. اینجا تقاضا میکنی که خدایا این رشته امیدم را به این که میدونم تو کریمی و زیباترین کرم را به ما میکنی، خدایا اینا قطع نکن. حالا دیگه بحثش رو از خدا باید بخوایم، یعنی وقتی آدم این رو متوجه باشه از خدا همین رو میخواد که خدایا من قفلت اگه بکنم این امیدواریم به تو، و این که میدونم تو بهترین شک با من برخورد میکنی اینو از دست میدم و کمکم کن که اینو از دست ندم. منظور خب دوباره تاکید میکنم به این جهت که واقعا آخه مگه میشه خدای کریم بهترین شکل برخورد را با بنده نکنه؟ آخه چرا؟ اون شروع کننده است، حتما اون بهترین شکل برخورد میکنه تو هر مقطعی از زندگی. مشکل اینه که ما نمیبینیم، چون نمیبینیم بد اعتقاد میشیم، یعنی حسن ظنمون تبدیل به سوء ظن میشه و اون مخ اون امیدواریمون که همواره خدا مددکار ماست تا ما جلو بریم و از دست میدیم، که حالا بعد انشاءالله باز یخته روش خود فرازها روشن میکنه. الهی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدک فاصفح عنی به حسن توکلی علیک. خدایا اگر که خطاها باعث شده که از چشم تو بیفتم، در مقابل تو سقوط کنم، خب دیگه اینا میدونم، میدونم با گناهام اینجور میشه، اما فاصفح عنی به حسن توکلی علیک، بگذر از من با اینکه امیدوارم آخرش تو باید مسئله ما حل کنی. توکل میگه جز اینه که آخرش باید خدا مسئله آدم رو حل کنه، هر چی هست آخرش خدا باید حل کنه. امیدواریم به خداست که تو هر صحنه‌ای من رو نجات بده. حالا یه مشکل بزرگی پیش اومده است، با اون که گناهانی کردم که از چشم خدا افتادم، در مقابل پروردگارم ساقط شدم، حالا چیکار کنم؟ خیلی دقت کنید که از هم گن مؤمن زرنگیش تو همین چیزاست که میتونید با نوری از انوار پروردگار ظلمتی از ظلمات خودش رو از بین ببره. خب یه ظلمات خودش داره و اونی که با گناهانی که کرده است ساقط شده است از محضر پروردگارش. حالا با چه نوری حل کنه؟ مگه جز این است که آخرش باید خدا مسئله مون حل کنه؟ میگه خدایا با این حسن توکلم که من بهترین توکل دارم، چون کس دیگه رو ندارم که کاری برام حل کنه و کسی دیگه نیست که این مشکلات رو حل کنه، پس خدایا فاصفح عنی. صفحه میزنید یعنی چه؟ یعنی صفحه رو برمیگرد، یعنی میگذرین دیگه از این. فاصفح عنی، خدای بگذر از من. به چه نوری بگذر؟ به این که میبینی که جز امیدم به تو نیست. خب حالا گناه کردم، قبول دارم بد کردم، اما نمیشه که از چشم من، از چشمت منو بندازی یا تردم کنی که من با یه نور دیگه اومدم تا این ظلمات رو برطرف کنی. وقت ببینید چقدر واقعا مگه جز این است که خدا همین جوری آدم رو نجات میده؟ بالاخره آدم گرفتار گناه میشه، آسیب میبینه از گناه، تا اینکه نمیشه گیه که بگه من گناه نمی کنم، که ملک نیست کسی، که مشکل نیست که نمیفهمه چطوری از چنگال ظلمانی این گناه درآد. در عمق جان هر انسان حقیقت این است که با حسن توکلش از ظلمات اون گناه در میاد، در میاد که در میاد. الهی ان حتتن الذنوب من مکارم لطفک فقد نبهنی الیقین و الی کرم عطفک. باز به همون سیاق نگاه کنید. الهی پروردگارم اگر که گناه ها باعث شده است که فرو بیام، باز همون به معنای فرو کاستن است، پایین اومدن است، اگه گناه ها باز شده است که خلاصه پست بشم، بفرماد که دیگه طوری بشید که مکارم لطف تو به من نرسه. اگر گناه ها طوری شده است که من از گرفتن بهره مند شدن مکارم لطفت محروم بشم، فقط نبهنی الیقین الی کرم عطفک. اما یه هوشیاری دارم، هوشیاری به وجود اومده در من و اون است که چی؟ به کرم عطف تو هوشیارم، متوجهم، بیدارم از این که زود مایوس نمیشم. درسته خیلی خطا کردم، ولی کرم عطف چی؟ عطف باز یعنی رو برگردوندن، یعنی میفرماد که یک صفتی دو داری پروردگار من و اون این است که کریمانه رو برمیگردونی، یعنی من را به عنوان یک گناهکار نگاه نمی کنی. حالا در نظر بگیرید که انسان شخصیتاً با گناه ها میاد، ولی با برخورد با پروردگارش در اوج ارتباط با پروردگارش میره. خدا هم همین هم بخواد تو این دوستا فراز یه بار دیگه هم عرض شد، چون الان خیلی نمیخوایم تأکید کنیم و بحث کنیم، اینکه اصلا این جنس کرم پروردگار است که با هر اسمی بخونیندش همون اسم رو با شما برخورد میکنه. خب شما وقتی که حضرت رب العالمین را به کرم عطفش بخوانید که خدایا بگذرند در ما، مکن بر ما نظر، یعنی اندر اکرام و صفای خود نگر، خدایا خودت یک کمالاتی داری، من میخوام که با این کمالات تو را بخوانم. و خدا با همون کمالاتش با ما برخورد میکنه. یعنی اصلا این قاعده از که میبینید در این دعاها باعث میشه که انسان از ظلمات گناه نجات پیدا کنه. خیلی هم حیفه که آدم گرفتار گناهاش بشه، و از اون حیفتر اینه که آدم باورش نیاد که خدا همین جور با همین راحتی میگذره دیگه. گاهی آدم قصه میخورد که منه طرف هنوز گناهانی که کرده است رو مثل سایه دنبال خودش میکشد. آقا چرا میکشی؟ ولش کن. از اون بدبختر این که مثلا یه کسی بگه که آقا مثلا تو بیا گناهات پیش بقیه اقرار کن. خیلی این کار حرامه، یعنی گناه است، نه گناه بزرگیه، آدم نباید این کار رو بکنه، آدم نباید گناهشه برای کسی بگه. اینا گناه ها نیست که خدا روشا برگردونده از این گناه ها. به ما به عنوان گناهکار نگاه نمی کنه حالا که اومدیم. بعد یکی بخواد نمیدونم اقرار کنه، تازه یکی توصیه کنه که بیا برا من بگو. نمی کار زشت عجیب و غریب که وای آدم میشنوه. بنده خدا تلفن میکرد که آره یکی بستا نزدیکان من اومده اصرار که آقا بیا گناهات رو بگو که کردی. منم گفتم خب خیلی بد کاری کردی، اون بدتر کرد، اون بیشتر از تو بدی کرد، خیلی کاری زشتی کرد، تو هم کاری زشتی کردی. خیلی یعنی چی اصلا اینو؟ منم این چه نوع فرهنگیه بابا خدا؟ اینا دیگه امامای ما یاد ما دادن که خب بگو خدایا به کرم عطفت ببخش. خب میبخشه، خب پس دیگه تموم شده است. حالا اگه یکی به شما بگید که من نظرم اصلا طوری نیست، حالا باید بحث فقهیش باید بپرسید، آقا شما یه گناهی 20 سال پیش کردی، بعد یکی بیاد بگید شما کردی، به نظر من اگه بگوی نه دروغ نگفتی، چون نکرده، چونه که خدا بخشید، پس نیست، پس نکرده. میگم بحث من بحث اخلاقیش نیست که تو نباید اصلا خودت دیگه تو اون شخصیت نگاه بداری. اگه ذهنم بود که این بحثا میکنم، شواهدی تو ذهنم هست، اما چون دقیقا نمیشناسم حالا نمیتونم ارائه بدم، یعنی ذرائفی رو و شواهد رو دارم که جمع‌بندیم همین است که حالا عرض میکنم که نه تو باید دقوی که من نکردم. ببین این فراز خیلی این دوتا فراز عجیب است. میفرماد که ای الهی این حتتن زنوب من مکارف لطفک، اگر که گناهان باعث شده است که من از اون لطف برین تو محروم بشم، خب من دلواپس نیستم، ناامیدم نیستم. چرا؟ فقط نبهنی الیقین، بیدارم کرده است، هوشیارم کرده است، یقین اله کرم عطفه که حتما تو با کرم عطفه مطلب رو تمام میکنی، اصلا صفحه رو برمیگردونی، رودا برمیگردونی، که در واقع من از اون دید نگاه نمیکنی. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خدا یاد گرفتن، حالا بعضیا ناشیان. یارو اومد یه خانمی گفت یا رسول الله زنا کردم، زنا کردم و حدم بزنی، زنا محسنم کردم دیگه، به استاد سنگ سارم کن. حضرت گفتن که حامله ای چیزی نیست. گفت چرا حامله؟ گفتن خب برو وقتی که وضع هم کردی بی. بعد اومد دوباره گفت یا رسول الله وزن هم کرد. گفتن خب برو بچه ده شیر بده تا بچه ده بالاخره بی مادر نشد، بعد بیا. بعد رفت بچه ده شیر داده، بچه که دیگه از شیر برد دوباره اومد. گفتن که خب حالا بچه مادر بازم نیاز داره، برو بذار بچه یه مقداری به اصطلاح طوری بشه که دیگه مادر نیاز نداره. دوباره رفت و بعد از مثلا 7-8 سال اومد. خب ببینید اصلا نمیفهمن که پیامبر خدا هی میگه بابا برو، برو با خدا توبه ده بکن و سلام. کی گفته است که باید حد بخوریم تا پاکش بشیم؟ من متاسفم که دارم وقتمون اینجوری. بابا میفرماد اگه لو رفت یارو حدش بزنی، نه اینکه خود یارو بیاد بگه آقا به ما حد بزنین تا من پاک بشم. کی نگفت؟ گفتن برو توبه کن تا پاک بشی و سلام، گناه جن و انسم که کردی برو توبه کن تنهی پاک. اگر جامعه فهمید و دیگه لو رفت و قبح گناه داره میریزه، حالا میگن حد بزن. یعنی این حد در رابطه با جامعه است، وگرنه خود طرف که با توبه مسئلهش حل میشه. خب این خدا به این قشنگی داره ائمه ما دارن میگن اینجوری با خدا حرف بزن. الهی ان انامت نلقفلت و ان الاستعداد للقائک فقد نبحت نلمعرفت و به کرم آلائک. گاهی آدم نه اصلا نمیشه دعا رو ترجمه کرد، آدم یه ترجمه اولیه باید داشته باشه، خود آدم بعد انشاءالله قلبش کش میکنه معانی رو. من اینا چند بار تأکید کردم که اینجوره انشاءالله نتیجه بگیرم. الهی این انامت نه، اگر قفلت منو به خواب برده، انامت نه قفلت، و از چی؟ از آمادگی این که با تو ملاقات کنم. انل استعداد للقائک خیلی، یعنی معلوم خدایا من آمادگی و استعداد اینا داشتم که با تو ملاقات کنم، حالا اینم باید بزنم تو سرم؟ نه دیگه، قفلت گرفتم، که قفلت زده شدم. میگه خب میخوای مایوس بشی؟ نشو. فقط نبحت نل معرفت و به کرم آلائک. اما خدایا یه چیزی که نمیذاره مایوس بشم، هنوزم امیدوارم که به لقاء تو نایل بشم، هنوزم امیدوارم که با این غفلت و با این گناه ها میرسم به جایی که تو را ملاقات میکنم. این امیدواری ما چی در من ایجاد کرده است؟ فقط نبحتن، بیدارم کرده، معرفت به چی؟ به کرم آلائک، به نعمتهای پر از کرامت هست. یعنی نعمتها و جلوه های کریمانه هست. یعنی میدونم تو خدایا یه جور دیگه با بنده برخورد میکنی. خب منم از همون طریق که میدونم تو مایلی که برخورد کنی منم همونطور میام. یکی از جایی که فوق العاده انسان نیاز داره اینه که دلش خدابین بشه، قلب توان این نداشته باشید که جمال حق را و جلال حق را و اسماء الهی را ببیند، ملاقات کند، نسیم انوار الهی به قلبش برسه. از اون ور نت غفلت کرده است، یه عمری را گذرونده است تو حواس پرتی و کم معرفت یا اینا. میگه خب حالا با این دعا حلش میکنه که خدای درسته که با غفلت ها من خوابم برده است، اما بیدارم به کرم آلائه که آلا و نشانه های تو، اون کرم به کرم آلا، این آلای تو یه کرمی، یه بزرگی داره این نشانه ها و کمالات تو که من به همون امیدوارم. الهی این دعانی الان نار عظیم و اقابک، فقط دعانی الان جنت جزیل و ثوابک. خدایا اگر که منو به سوی آتش میخوانی، اینجور بخونیم، خدایا اگر عقاب عظیمت مرا به سوی آتش میخواند، قبول دارم، حقم است که تو منو باید عقاب کنی، عقاب سختی هم باید بکنی، عقابم هم این است که به سوی آتش باید برم دیگه. فقط دعانی الی جنت جزیل ثوابک. اما یه چیز دیگه هم این وسط من در تو میبینم و اون این که منو دعانی الی جنه، ثوابهای زیادی که برای کوچکترین عمل من به من دادی منو میخوند که به بهش برم. و بالاخره خدای خودت گفتی نماز بخون، ما خوندی. خب خودم گفتی که اگر در نماز جماعتی شرکت کنی که 10 نفر با هم باشن، ملائکه هم نمیتونه ثوابش اندازه بگیره. خب خودت گفتی، خب ما به این حرف تو اطمینان داریم. پس درسته که میدونم که این گناه ها که عقاب تو رو منجر میشه، منو به آتش میکشونه دعانی، ولی خدایا یه چیز دیگه هم این وسط هست که من در تو میبینم و اون جزیل ثوابی که تو میدی. خب پس این جزیل ثواب یعنی ثواب زیاد دیگه، ثواب زیاد تو منو به بهش میکشونه. یعنی درسته که یه طرف قضیه جهنمه، ولی من با امیدواری به بهش با تو حرف میزنم، به اسلام مخاطبم قرار میدم تورای پروردگار. الهی خیلی حرفه تا آدم در وقتی گیر افتاد. یعنی این دعاها غذای جان انسانیست که اومده است بندگی کند، حالا میبیند که این مسیر را باید با این موانع طی کند، بعد این موانع را خود ائمه یاد آدم میدن، حالا خودشون چطوری عمل میکردن، چی میفهمیدن اونها از این به اصطلاح عقاب پروردگار، ما که نمیفهمیم، ما راست خودمون. حالا بحثش نشه. الهی فلک اسالو و الیک ابتهل و ارقه و اسالو که ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک و لا ینقض عهدک و لا یغفل عن شکرک و لا یستخف به امری. فوق العاده فراز عجیبی است. میگه پروردگارا الهی فلک اسالو و الیک ابتهل، فقط از تو میخوام، کس دیگر ندارم. و به درگاه تو الیک، ابتهال یعنی ناله و زاری دیگه، و الیک ابتهل، به سوی تو اومدم ناله کنم، مشکل دارم. این حالا من هرچی دلم بخواد سریع برم این نکته رو نمیتونم نگم. این شما در یه مرحله انشالله به لطف الهی همه میرسیم که میبینید که دل باید وسط باشه. آدم تا اولش مثلا میگه خب گناس نمی کنم، نمیدونم این واجب است میکنم، یعنی بیشتر جنبه تکلیفی وسطیست. خب این کشنده میگن در عرفان یه خطرهای بزرگی هست، همین ناس، یعنی این دعاها اون خطر رو از بین بره. یه جای آدم میرسه که فقط دل وسطه. حالا که دل وسط است دیگه نمیتونه به صرف این که مثلا فلان فقیه گفته از حرامس نکنه، این دیگه باید دلش جدا شد از این گناه. یعنی هم خطرناکه هم بابرکته. خطرناکه از این جهت که از روز تالا صرف این که یادش میاد که آقا حکم فقهی نیست نکنه نمیکن. حالا از این مرحله گذشته است، حالا دل اومده وسط، باید دل متنفر بشه از گناه. حالا که بناس دل متنفر بشه، یهو دل ساخته نشده است. این که میگن اگه کسی اصلاح نفس نکرده باشه تو این مرحله دل ویرانش میکنه، دا سرگردان میشه و به خطر میفته و اینا داستانی داره. این دعاها مال کسایی است که تو اوج دل و دل دادگیان. وقت اینا حالا میفهمن ناله یعنی چه، چرا میبینن وای این دل دیر به جنبن حوثش گل میکنه. یعنی از روز تالا که از روز تالا صرف این که حرام بود خب نمیکرد، خیلی هم خوب بود، حالا بهتره است. اما یعنی پیامبر خدا چون حرام بود نمی کردن، یا چون زشت و کثیف بود در تمام هستی می دیدن آثار منفیش رو، آتش می دیدن مال حرام را، اون آتش دیدن پای دل میاد وسط. حالا که پای دل میاد وسط، حالا لوه می خواد، وگرنه دل بدبخت می کنه آدم را. الهی فلک اسلو، خدایا فقط از تو می خوام. و الیک ابتهل، و به سوی تو ناله و زاری میکنم، و ارغب، و به تو رو میکنم، و اسالک. حالا چون یه چیز مهمی میخواد، درست است از اول این مناجات و آخر این مناجات ذکر صلوات هست، اما اینجا صلوات الله علیه و آله، اینجا یه نکته خیلی اساسی وسط هست که تو این فراز دوباره به خصوص اومده است این ذکر. چون اول شروع کرد التماس کردن، التماس و التماس، نه فلک اسالو و الیک ابتهه و ارغب، بعد ذکر رسالات، بعد میگه و انتجعلنی، که این که خدایا سه تا چیز به ما بده، ممن انتجعلنی، من قرار بده، ممن یدیم و ذکره، این که من دائم به یاد تو باشم. حالا دل اومده وسط، دل میخواد، خب خطرناکه به قول اساتید ما، وقتی راه باشد که فقط ملک نمیاد، خب شیطانم میاد. اینجا خیلی مرحله سختی است که اینگه میگن با التماس و لوبه و دعا از این مرحله بیشترین بهره رو بگیرین. سه تا چیز خدایا میخوام، این انتجعلنی ممن یدیم و ذکرک، خدایا من از کسایی قرار بده که دائما به یاد تو باشم، نیازی از این بالاتر نیست. ولا ینقض عهدک، اون عهد بندگی که با تو بستم را نشکنم. انتجعلنی ممن، از اونای قرارم بده که عهد با تو را نشکند. ولا یقفل عن شکرک، و از شکر تو هم غافل نشم. گفتم سه فراز، چهار فرازه. ولا یستخف و به امره، امر تو هم سبک نکنم. فرموده ای که این کارا، نماز رو با تو معنی نبخون، شرطی نخونم، سهلنگار رو نخونم. گفتی که حجاب رعایت کن، سبک رعایت نکنم. یعنی در واقع تو این فراز به نظرم دیگه همه اون چی که آدم اگه گیرش بیاد به همه چی رسیده است رو تو این فراز هست که و انتجعلنی ممن یدیم و ذکرک. قبلش دوباره تکرار میکنم، خدایا من با تمام وجود اومدم پیش تو و واسطم آوردم پیامبر و خانواده پیامبر، حالا این تقاضای ماست که این تقاضا رو دوباره هی تکرار کنیم. واقعا از خدا باید خواست، وگرنه منحرف میشیم، میفتیم به پرتگاه ها. این چهار فراز که آدم دائما یاد خدا که شد، در هر منظر و صحنه محبوبش رو گم نمیکنه. آدم با محبوب حقیقی دلگرمه و بعد محبوبش رو که گم نمیکنه، سعی هم میکنه این عهدی که با محبوبش بسته است و اون بندگی پروردگار است، این هم حفظ کنه. میگه خدای من اگه تو کمک نکنی نمیتونم. سومیش هم که عرض شد که یاد نعمتاش نریم ولا یغفل عن شکرش. خدایا من از اونا نباشم که یادم بره تو چقدر به ما لطف کردی. خیلی حیفه که آدمی یادش بره، خیلی حیفه. خدای من از اونا نباشم لوه و لوه و لوه و لا یستخف و به امره. خدای از اونام نباشم که امره تو را سواج کنم. الهی دیگه دارد خیلی عجیب میشه. الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج فاکون لک عارفن و ان سواک منحرفن و منک خائفن مراقب. و هرچی میگم جن من اونجا گفتم دیگه عالی ترین سخنه. حالا نمیدونم پس اینه چی بگم. الهی خدایا و الحقنی و اینی که ملحقم کنی به چی؟ از این بالاتر تو هستی چیزی پیدا نمیشه، ملائکه هم نمیتونن به اینجا برسن، فقط با نور محمدی صلوات الله علیه و آله. الحقنی به نور عز کل ابهج. من معنی میکنم ببینید، خدای منو ملحق کن به نور عز پر از سرور و نشاطت. میگوی نمیدونم یعنی چه. خودش میگه که نتیجهش چی میشه. نتیجهش چی میشه؟ فاکون لک عارفا، اون وقته که من تو را خواهم شناخت. این نور عز، این نور عزت پروردگار چیه که این کار ازش میاد؟ یک چی؟ فاکون لک عارفا و ان سواک منحرفا. خدایا نتیجه این نور عز این میشه که اصلا دیگه بقیه چیزی نیستن که من نظر بهشون میکنم، تمام اونها با نور عز ابهج تو خلاص میشن، از سایه هم کمتر میشن. و من که خائفن مراقبا، و نتیجه این فاکونه و این که از تو دیگه خائفم. نتیجه چی میشه؟ نور عز. خیلی عجیبه نور عز پروردگار که تجلی کنه بر قلب انسان، یه خوف الهیه گیرش میاد که این خوف الهیه چی میشه؟ مراقبا، دائم مواظب است که یک خطای کوچکم نکنه. شما در شرح حال اولیا بگردید، اونایی که خیلی مقامشون رفته است بالا و ما واقعا حسرتشون رو میخوریم، همین هم به این مرحله رسیدن که اولا خداشناس شدن. خداشناس که با کتاب و درس و مدرسه نمیشه، باید نور عز پروردگار تجلی کنه. برای همین هم میگوی الهی و الحقنی، منو ملحق کن به اون نور. حالا حساب کنین تجلی نور عز، عزت پروردگار چیه که یک هیبتی داره که این سرورم هست. ابهج، ابهج، بهجت زاز. خب اینم نتایجش دیگه. حالا اینجوری میشه دادن، حالا تا چقدر آدم لوبه بزنه به خدا، چقدر صدقه آدم بده، چقدر تواضع کنه، چقدر صله رحم بکنه، تا خدا خلاصه رحم بکنه به آدم و این نور تجلی کنه. خب ببینید دیگه نتیجه از این بالاتر که اول آدم واقعا خداشناس بشه، ثانیاً دیگه شما بارها براتون پیش اومده است دیگه، برای من بیشتر برای شما کمتر، که بقیه مشغولمون میکنن، دغدغه بقیه را داریم. حتی تو نمازم که هستی ما ذهنمون رو بقیه است، خیلی نمیذارید ما حقیقتاً مرتبط بشیم. فرمود این هم حل میشه. و دیگه چی؟ خوف. خوف خیلی چیزی خوبه، یکی از دعاهایی که همیشه آدم باید داشته باشه و واقعاً به حق خود خدا و انبیاش ما را از خائف بودن محروم مکنه، این خوف الهی است. و بعد مراقبه. مراقبه یعنی دائم مواظب. اینجا دیر به جنبیم غیبت میشه، اینجا دیر به جنبیم حق طرف ضایع میشه، اینجا دیر به جنبیم صفای بندگی میشه. اینو میگم مراقبه. رقبر یعنی گردن کشیدن دیگه، دائم حواسم باشه. نمیشه که حالا با کتاب و درس اینا، یه چیزی دیگه است. آخرین فرازش که دیگه اسمش مال خود، همیشه میفرمان وقتی اسم جلال اکرم اومد دیگه خدا با تمام لطفش میاد. این آخر این ذکر خیلی، یا زل جلال و الاکرام، ای خدایی که دو تا چیز دیگه، جلال، دارای جلال. جلال یعنی چنی در اقصا حقیقت عمیق هستی در صحنه است و در تجلی. از اون ور اکرام، در نزدیکترین نیاز ما پیش ماست. دیگه چی باید همچی خدایی رو کجا پیدا میکنید و همچی جور با خدا صحبت کردن رو کجا میشه پیدا کرد؟ یا زل جلال و اکرام، یعنی ای خدا تمام اینا که گفتم به دو نگاه به تو گفتم. خیلی این نکته است، همیشه این اسماء الهی نقش اصلی در استجابت دعا داره. خدای من از اول این دعا تا اینجا گفتم و گفتم و گفتم و دیگه از این حرفا بالاتر اصلا نیست و من همه همین حرفا رو میخوام، دیگه بالاتری که نیست. گفتم و گفتم و گفتم، از کی میخوام؟ از ای توی که ذوالجلال، حالا اینجا به اعتبار چیز ذوالجلال و الاکرام، ای توی که هم در جلال و جبروتی و از اون زاویه با ما برخورد کن که هیبت و خوف و مراقبه ما شدید بشه، و هم در اکرامی که امید و حرکت و شدت علاقه ما زیاد بشه. و شلال، حالا اینم عجیب است که این صلوات هم دیگه کامل ترین صلواته دیگه، و شلال الله علی محمد رسوله و آله طاهرین و سلم تسلیما کثیرا. معنیش دیگه مشخصه، فقط میخواد بگه خدایا حالا تو این تمام این چیزایی که خواستم تو یک مجموعه از امامای معصوم من میبینم، پس نظر به اینها میکنم، از آینه وجود اینها میگیرم، پس صلوات و سلام تو بر اینها نهایت صلوات و سلام کثیره که اینها آینه نمایش این الطاف الهیه به ما هستند. پروردگارا به حقیقت اهل البیت این دعای عزیز رو اولا برای ما ممکن کن که توفیق متذکر شدن و ادامه دادن دعا را با پروردگارمان داشته باشیم، ثانیاً به حقیقت خودت این دعاها را برای ما مستجاب بگردان. صلی الله علی محمد و آله.